مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کتاب شب،
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت پنجم و نهایی روایت‌هایی از کتاب سینای شلمچه در خدمت شما عزیزانیم. تقاضا می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید. همین حالا هم جنگ خیلی جدی شده. توپخانه ها یکدیگر را به شدت زیر آتش گرفتند و صدای شلیک و انفجارها قابل تشخیص نیست. خمپاره ها هم بیکار نماندند و علاوه بر کوبیدن یکدیگر، خطوط جلوتر را نیز نشانه روی می کنند. تقریبا از تمام ارتفاع دود بلند می شود. یکی از سرگرمی های بچه ها در این بالا پیگیری آتش توپخانه خودی بر روی مواضع و جاده های دشمن است. هر وقت چند خودرو و یا کامیون آنها از آن دورها خود را به این منطقه نزدیک می کنند، در چند منطقه با آتش منفی توپخانه ما روبرو می شوند و گاهی اوقات خساراتی به آنها وارد می شود. دیدبانهای شجاع در همین بالا مستقر شدند و با دادن گرای مناسب جاده را زیر آتش گرفتند. هر شلیک دقیق را هم در دفتر خود ثبت می کنند. این سرگرمی جنگی از صبح شروع شده. دیدبان ارتش در یک سنگر مستقر شده و با یک دوربین قوی منطقه زیر پا را چک می کند و با یک بیسیم PRC-77 با عقب در تماس است. نخود و لوبیا می خواهد. از الفاظ حبوبات استفاده می کند و گاهی اوقات خودروهای دشمن را خرچنگ و قورباغه می نامد. کمی هم خنده‌دار است، ولی باید احتمال شنود بیسیم در منطقه را فراموش نکرد. نمی توان پشت بیسیم هرچه می خواهی بگویی، باید از کد و رمز استفاده کرد. البته نخود و خرچنگ واژه‌هایی است که صدامی ها با آن آشنا هستند. با این وجود نباید بی پرده صحبت کرد. ما با یک دشمن قوی روبرو شده ایم و برای شکست ما از لحاظ نظامی، مادی، سیاسی و اطلاعاتی به خوبی تغذیه می شود. منافقین هم در بهره برداری شنودی به او کمک می کنند. یعنی تعدادی مزدور بیگانه پشت دستگاه های شنود نشسته و مکالمات بچه ها را به فرماندهان دشمن منتقل می کنند و متقابلا آنها دستوراتی را صادر می کنند که اقدامات ما خونسا شود. پس باید مواظب مکر دشمن بود. دیدبان ها هم نباید از این موضوع غافل شوند. آقا جون، دو تا نخود بفرست روی 924، خیلی زود. عباس حبیب، عباس جان، اونو صحیح کن روی 21-8. خب، قربون دستت، اینو داشته باش، خوبه. دو کامیون نزدیک می شوند. اول گرد و خاک حرکت این دو کامیون دیده می شود و وقتی مقداری نزدیک شدند، از لابلای گرد و خاک دو نقطه سیاه به شکل کامیون دیده می شود. دیدبان آنها را می بیند، با قبضه ها تماس می گیرد. درخواست آتش می کند. 8 گلوله در سبتی های قبلی به هدف نمی خورد. کامیون ها جلوتر می آیند. سرعتشان را خیلی زیاد کردند. گویی در جاده آسفالته می روند. شاید هم اشتباه آمدند. دیدبان دوباره درخواست گلوله می کند. 5 تای دیگر و بعد 3 تای دیگر. انفجارها پی در پی و شدید است. معلوم نمی شود که یکی از این دو کامیون به وسیله کدام دسته از شلیک ها مورد اصابت قرار گرفت. ولی همون وسط ایستاد و بعد 2 نفر از آن پیاده شدند و فرار کردند. کامیون هنوز آن پایین مانده. شاید فاصله هوایی 1 کیلومتر باشد. بچه ها آن را با دست نشان می دهند. دیدبان ها را تشویق می کنند که کامیون را بزنند. درخواست ها زیاد می شود. دیدبان با عقب تماس می گیرد. مسئول آتشبار به او می گوید سهمیه او تمام شده و فقط گلوله های اضطراری باقی مانده. ولی دیدبان باز هم اصرار می کند.
عباس چون فقط 2 تا دونه روونه کن. بچه ها آتیش بازی می خوان. یه کامیون تو اون وسط منتظر گلوله است. بزن عباس چون بزن.
لهجه زیبای این شیرازی توپا را وادار به شلیک کرد. با همان اولی منهدم شد. دیدبان یکی از سبتی‌های خوب را داد و گلوله هم به هدف خورد. صدای تکبیر توجه همه را به خود جلب می‌کند. صلوات می‌فرستند. اما زیباتر از همه دیدبان است. سر به سجده گذاشته و می‌گوید: شکرن لله، شکرن لله. و بعد سر از سجده بر می‌دارد و می‌گوید: تیرای خدا که خطا نداره. و این اشاره به آن آیه زیبای قرآن است که می‌فرماید: و این تو نیستی که تیر می‌اندازی، ولیکن خدا تیر پرتاب می‌کند. سرگرمی خوبی است. هر چند دقیقه یک بار گریبان همه را می‌گیرد. گاهی اوقات دیدبان ارتش و گاهی دیدبان سپاه مجری این بازی مرگ‌آور برای دشمن هستند و تا کنون موفق به انهدام تعداد زیادی خودروی آنها شدند. الحمدلله. یک بار دیگر بوی پاتک می آید. صدامی ها دیوانه شدند. معلوم نیست چند قبضه خمپار انداز آن عقب دارند. ولی باید بیشتر از 50 قبضه باشد. تداوم شلیک ها خطر آفرین است. تمام نقاط را زیر آتش گرفتند. کمتر جایی است که خمپار فرود نیامده باشد. دوباره بوی تند بارود تا عمق مغز نفوذ کرده و هرچه تنفس میکنی بوی بارود هست و بس. چاله های خمپاره سیاه و بدرنگ شده و تصور چگونگی انفجار این گلوله های چندین کیلویی با نفس آدم بازی میکند. باز هم خمپاره، باز هم شلیک. اکثر بچه ها به سنگر رفته و پنهان شده اند. شاید یک ظهر خونین در انتظار باشد. شب در راه است، ولی ممکن است تعدادی از این بچه ها دیگر نباشند. انفجارهای دور عادی شده و گلوله هایی که در چند متری به زمین می خورند توجه را جلب می کنند. 1، 2، 10، 20، بلکن نیست، می ریزد. می خواهد لوله خمپاره را پر کند، ولی موفق نمی شود. گلوله هایشان هم پایانی ندارد. صوت خمپاره قابل تشخیص نیست و همین که فکر میکنی این خمپاره در حال عبور از بالای سر است، یک خمپاره دیگر سنگر و زمین را میلرزاند. نگران کننده است. نکند خدایی نکرده همه در این آتشبازی مجروح و شهید شوند و وقتی صدامی ها دوباره حمله کنند و به بالا بیایند کسی نباشد جلوی آنها بایستد. خدا به خیر بگذراند. باز هم ذکر خدا، باز هم توسل، صلوات، یا مهدی، یا زهرا. اوضاع سختی شروع می شود. ظهر نزدیک است، ولی کسی جرأت نمی کند تکان بخورد. بیرون سنگر خطر آفرین است.
خمپاره های 120 میلیمتری باریدن گرفتند. می آیند رو فضا را می شکافند. گردان هایی که کمی پایین تر قرار دارند متوجه حجم آتش دشمن شدند. در تماس با بالا جویای اوضاع می شوند. بابا اون بالا چه خبره؟ دود اون بالا رو گرفته؟ از سنگر بیرون نیا اینا؟ مدتی بعد معاون لشکر تماس می گیرد.
اگه خیلی مشکله یه پله بیاین پایین. وقتی اوضاع آروم شد دوباره برگردین بالا.
فرمانده گردان با مسئولان صحبت می کند. حاجی نمیشه تکون خورد. فکر نمی کنم بچه ها بتونن بیان پایین. فقط شما هم شروع کنین. حاجی آتیش بریزین. در ضمن ما تا حالا تعدادی مجروح دادیم. یه طوری بچه ها رو بفرستین این نزدیکی.
وضعیت بدجوری شده. دشمن حتما قصد پاتک و گرفتن قله را دارد. چند سنگر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و صدای ناله و کمک از آن شنیده می شود. ولی نمی توان کاری کرد. تنها کسی که این سنگر و آن سنگر می رود امدادگر گردان است. خود را به سنگر منهدم شده می رساند. مجروحان را تا حد امکان پانسمان می کند و بعد سنگر بعدی. بعد از چند دقیقه وارد سنگر فرماندهی شد. خون تمام بدنش را پوشانده. ترکش به پای چپ او هم خورده. لباسش هم از پشت پاره شده. میگوید وقتی دراز کشیدم به سیم خاردارا گیر کرد. باز هم میخواهد برود. آمده کوله امداد اضافی را ببرد.
حاجی وضع خرابه. بگین بیان کمک.
حاجی هم نیمخیز روی زانو نشسته و عصبانی شده. فریاد میزند و طلب کمک میکند.
بابا یه طوری برای چند دقیقه این صدامی ها رو خفه کنین تا ما جامونو درست کنیم.
حدود دو ساعت است که باران خمپاره و توپ میبارد. یکی سنگین تر از دیگری. انفجارها شدید. تلفات هم گرفته. از اطراف خود هم خبر نداریم. فقط میدانیم تا وقتی گلوله میآید صدامی ها اینجا هستند. حاجی هم این را میداند. به پیک‌های گردان می‌گوید به سنگرها بروند و اطلاع بدهند. به محض اینکه آتش تمام شد از سنگرها بیرون بیایند و محل‌های نفوذ دشمن را ببندند. پیک‌ها مثل خرگوش از سنگر خارج می‌شوند و می‌دوند. بین سنگرها می‌چرخند. به روی قله و چند متر پایین‌تر پیام را می‌رسانند. به هر سنگر که می‌رسند چند لحظه استراحت می‌کنند. نفس نفس زنان پیغام را میگویند و دوباره به طرف سنگر بعدی میدوند. یک دفعه حاجی از جایش تکان میخورد. خودش بیرون میرود. سراسیمه، شتابان. یکی از پیک ها ترکش خورده. حاجی خود را به بالای سر این رزمنده میرساند. پیک گردان حاجی را صدا زد. حاجی هم دوید. حاجی فکر کرد تنهاست، ولی تا برگشت که دیگران را صدا کند ناگهان سه نفر را در پشت سر خود دید. جسم نیمه جان قاسم را به نزدیکترین سنگر بردند و همه گریستند. قاسم نیز شهید شد. یک ترکش بزرگ قلبش را شکافت. آدم یاد صحرای کربلا و آن حماسه جاودانه می افتد. گویی یک بار دیگر علی اکبر پدر را می خواند. شاید قاسم ابن الحسن عمو را صدا می زند. امروز عجب روز سختی است. قاسم شهید شد. اوی که هر روز از گردان پیام می آورد و هر وقت می خواست شوخی کند می گفت از ترسم سلام. چه خواهد شد؟ یا حسین خودت کمک کن. منطقه به آتش کشیده شده. همه جا گلوله به زمین می خورد. آتشبارهای ما هم شروع کردند. سوت خمپاره های خودی از روی سر ما می گذرد و به طرف دشمن شیرجه می رود. نیروها این میان هیچ امنیت ندارند. تکلیف هم مشخص نیست. چه باید کرد؟ جز انتظار و صبر چاره ای نیست. ناگهان همین سنگر هم به شدت می لرزد. گرد و خاک و دود و آتش وارد می شود. همه جا سیاه است. بدنها درد می گیرد.
یک خمپاره به لبه سنگر برخورد کرده و دیواره سمت چپ فرو ریخته. آن حصار سابق فرو می ریزد. هر لحظه احتمال دارد ترکش وارد سنگر شود. فقط وقتی مطمئن می شوند که کسی مجروح نشده، همینطور که داخل سنگر نشستند، گونی هایی را که جلوی دست است جلو می آورند و روی هم می گذارند. 3 ردیف 5 ردیف دیگر احتیاج دارد. سقف سنگر هم به این طرف شیب پیدا کرده و شاید فرو بریزد. چند انفجار دیگر صورت می گیرد. سقف سنگر در حال فرو پاشی است. خاک روی آن فشار می آورد و دیواره های دیگر نیز جابجا شدند. اسلوب مهندسی آن به هم ریخته. گونی های طرف دیگر هم به بیرون متمایل شدند. اگر سنگر خراب شود، هر 7 نفر زیر سنگ و خاک مدفون می شویم. یکی دیگر از بچه ها می گوید: برادرا، هر کدوم بریم توی یه سنگر دیگه، این سنگر الان می ریزی روی سرمون ها. با این پیشنهاد مخالفت می شود، چون سنگرهای دیگر جا ندارند. باید به فکر همین سنگر بود. منوچهر بلند می شود و خود را به زیر سقف می چسباند. سر را خم می کند و پشت شانه هایش را زیر انتهای سقف و جلوی فضایی که از ریزش گونی ها ایجاد شده نگه می دارد. برای چند لحظه بقیه بچه ها متوجه حرکت او نشده اند. خیره خیره به او نگاه می کنند. تقریبا تمام قد ایستاده و از رانها به بالا می تواند مورد اصابت ترکش قرار گیرد. زیاد هم به خود فشار نمی آورد. فقط از ریزش سقف جلوگیری می کند. حالا او یک پایه برای این سنگر است. فکرهایش را کرده، با اراده ایستاده. قبل از اینکه دیگران چیزی بگویند، از همسنگران خود خواست که اجازه دهند این افتخار نصیب او شود. مگر می شود دیگر چیزی گفت؟ بعد از 2 ساعت گلوله باران، حالا خمپاره ها در محل خمپاره های قبلی فرود می آیند. چاله ها بزرگتر و گودتر می شوند. یک لایه دود خاکستری روی زمین نشسته و بوی تند و سمالود خمپاره گلو را آزار می دهد. اما باید ایستاد، همچون منوچهر. مطیع بود، همچون قاسم. صبور بود، همچون حاجی. اگر دین خدا جز با کشته شدن ما پایدار نمی ماند، پس ای خمپاره ها ما را در میان بگیرید. ما از مرگ نمی ترسیم. چه بکشیم و چه کشته شویم، در هر دو حالت پیروزیم. ما برای ادای تکلیف آمده ایم. قله و کوه ملاک نیست، مهم نبرد با دشمن است که این کوه پایگاه او شده است. ما پایگاه های دشمن را باید از بین ببریم، هم پایگاه های نظامی و مادی و هم پایگاه های فکری و معنوی.
خب دوستان، پنجمین و آخرین قسمت بازخوانی روایت‌هایی از کتاب سینای شلمچه تقدیم شد. امیدوارم از شنیدن اون بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شبی دیگر و کتاب شبی دیگر، خدایا رو نگهدارید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.